بعد از ظهر یکی از روزهای سال چهارم تحصیل لولا، لباسهای همه دختران روی تختهایشان ولو شده بود. در زیر پنجره باز، در چمدان لولا باز مانده بود و اندک لباسهای ناچیز و جزوه‌هایش آن تو بودند. همان بعد از ظهر دانستم که چرا تصویر یکی از مردان لولا را در انعکاس پنجره ندیده بودم. او با سایر مردها، مردان نیمه شب، مردان شیفت شب فرق داشت. آن مرد در رستوران کالج پارتی غذا می‌خورد. هیچگاه سوار تراموا نمی‌شد. هیچگاه لولا را تا پارک آشفته تعقیب نمی‌کرد. او اتومبیل و راننده شخصی داشت. لولا در دفترچه‌اش می‌نویسد: او اولین مرد زندگی من است که پیراهنی پاکیزه دارد. این گونه بود که آن بعد از ظهر یکی از روزهای سال چهارم تحصیلیش قبل از ساعت 3 لولا آن بلا را سر خودش آورد. لباسهای دخترها دور از لباسهای لولا به روی تختهایشان ولو بود. آفتاب داغ در اتاق میتابید و کف پوش را لایه‌ای از غبار مانند پوستینی از خز خاکستری پوشانده بود. کنار تخت لولا خبری از جزوه‌ها نبود. به جای آن تنها کف پوش لخت و تیره اتاق را میشد دید. درون کمد دیواری لولا با کمربند من آویزان شده بود. سر و کله سه مرد پیدا شد. آنها از لولا عکس برداشتند. بعد کمربند را باز کردند و آن را داخل کیسه پلاستیکی شفافی گذاشتند. کیسه به نازکی جوراب دخترها بود. مردها سه جعبه کوچک از جیبهایشان درآوردند. در چمدان لولا را بستند و در جعبه های خود را باز کردند. جعبه ها پر بود از پودری سمی و سبز. مردها پودر را روی چمدان و بعد روی در کمد پاشیدند. پودر به خشکی دوده های ریمل های ما بود. من و سایر دخترها از گوشه اتاق نگاه می کردیم. برای من عجیب بود که ریمل سبز سمی هم وجود داشته باشد. مردها هیچ سؤالی از ما نپرسیدند. آنها علت خودکشی را می دانستند. پنج دختر کنار در ورودی خوابگاه ایستادند. عکس لولا داخل تابلو اعلانات شیشه‌ای بود. عین همان عکسی که در پرونده حزبیش بود. زیر عکس به روی تکه کاغذ چیزی نوشته شده بود. یکی بلند خواند: این دانشجو خودکشی کرده است. ما چنین جنایتی را محکوم می‌کنیم و از او براءت می‌جوییم. او مایه ننگ کل کشور است. بعد از ظهر دفترچه لولا را در چمدانم یافتم. لولا قبل از آنکه کمربند مرا بردارد، دفترچه‌اش را جایی بین جوراب‌های نازک من پنهان کرده بود. دفترچه را در کیف دستیم گذاشتم و به سمت ایستگاه مترو راه افتادم. از صفحه آخر شروع کردم. لولا می‌نویسد: غروب مربی ورزش از من خواست به سالن ورزش بروم و در را از داخل قفل کرد. تنها شاهد ما توپ‌های چرمی بودند. یک بار برایش کافی بود، اما من مخفیانه او را تا خانه‌اش دنبال کردم. غیر ممکن است بشود پیراهن‌های او را پاکیزه نگه داشت. مرا به مدیر گروه لو داد. من دیگر نخواهم توانست از خشکسالی بگریزم. خدا مرا به خاطر کاری که می‌خواهم انجام دهم نخواهد بخشید. در عوض من هم بچه‌ای نخواهم داشت که گوسفندان را با پاهای سرخ به پیش براند. غروب همان روز دفترچه لولا را به زیر جوراب‌های نازکم در چمدان برگرداندم. چمدان را قفل کردم و کلید آن را زیر بالشم گذاشتم. صبح که شد، کلید را داخل کشباف زیر پیراهنیم جاسازی کردم. ساعت 8 تمرین ورزش داشتیم. آن روز کمی دیر سر تمرین حاضر شدم چون سرگرم جاسازی کلید بودم. دخترها با شلوارک سیاه و پیراهن سفید ورزشی مقابل چاله ماسه ردیف ایستاده بودند. دو دختر با متری در دست در سوی دیگر ایستاده بودند. باد در میان شاخ و برگ انبوه درختان میوزید. مربی دستش را بالا برد، بشکن زد و دخترها با گامهای پرشی بلند در هوا به پرواز در آمدند. ماسه داخل چاله خشک بود. فقط وقتی انگشت‌هایت داخل ماسه فرو می‌رفت کمی مرطوب می‌شد. انگشت‌هایم در تماس با ماسه یخ کرد، همانطور که پوست شکمم در تماس با کلید. قبل از آنکه شروع به دویدن کنم، نگاهی به درختان انداختم. با گام‌های پرشی به پرواز درآمدم، اما گام‌هایم به اندازه کافی بلند نبود. در حالی که می‌پریدم به کلید چمدانم فکر می‌کردم. دو دختر متر به دست طول پرشم را حساب کردند و از همانجا اعلام کردند. مربی در دفترش یادداشت کرد. مداد نکتیز را در دستش دیدم و به فکر فرو رفتم. آری، تنها چیزی که در نهایت حساب می شود مرگ است. وقتی برای بار دوم پریدم، سردی کلید را بر روی پوست تنم حس نکردم. کلید گرمی پوست تنم را گرفته بود. وقتی انگشت‌های پایم در ماسه مرطوب فرو رفت، به سرعت از جا جستم تا مربی مرا لمس نکند. دو روز پس از خودکشی، ساعت 4 بعد از ظهر، طی مراسمی که در سالن اصلی برگزار شد، لولا از عضویت حزب و متعاقب آن از دانشگاه اخراج شد. افراد زیادی در مراسم حضور داشتند. کسی پشت تریبون رفت و گفت: او همه ما را فریفت. او لیاقت ندارد که دانشجوی کشور ما و عضو حزب ما باشد. همه حضار تشویق کردند. غروب همان روز یکی در اتاقک مکعبی شکل گفت: بغض گلوی همه را گرفته بود، اما هیچ کس نمی توانست گریه کند. به همین خاطر تشویقشان را خیلی طول دادند. کسی جرأت نمی کرد پیش از دیگران دست از تشویق بردارد. همانطور که کف می زدند به دستان یکدیگر نگاه می کردند. چند نفری برای لحظه‌ای دست از تشویق کشیدند. اما بعد ترس برشان داشت و دوباره شروع به کف زدن کردند. همان لحظه بیشتر افراد آماده شده بودند که قائله را ختم کنند. حتی صدای کف زدنها ناهماهنگ شد. اما وقتی آن یک چند نفر دوباره تشویق را از سر گرفتند، دیگران هم چاره جز تبعیت نداشتند. دست آخر، وقتی ضربه‌ای همچون کفشی غول پیکر به دیوار خورد، سخنران دستش را به نشانه سکوت بالا برد. عکس لولا به مدت 2 هفته در تابلو اعلانات شیشه‌ای آویزان ماند. اما 2 روز بعد، دفترچه لولا از میان چمدان قفل شده من ناپدید شد. مردانی که با خود ریمل‌های سبز سمی داشتند، جسد لولا را روی تختش خواباندند و او را از اتاقک مکعبی شکل بیرون بردند. چرا اول تخت را از در بیرون بردند؟ یکی از مردها که چمدان لباس‌های لولا و کیسه پلاستیکی محتوی کمربند مرا به دست داشت، به دنبال تخت از اتاق خارج شد. چمدان و کمربند در دست راستش بود. چرا در را پشت سرش نبست؟ دست چپش که آزاد بود؟ 5 دختر با 5 تخت و 5 چمدان در اتاقک مکعبی شکل باقی ماندند. تخت لولا را که بیرون بردند، یکی در اتاق را بست. با هر حرکتی در اتاق، موجی از گرد و غبار در هوای روشن و داغ اتاق بر می‌خواست. یکی پشت به دیوار ایستاده بود و موهایش را شانه می‌زد. یکی پنجره را می‌بست. یکی بند کفش‌هایش را طور جدیدی گره می‌زد. تمام این کارها بی هیچ هدفی انجام می‌شد. دخترها در سکوت سر خود را با کاری دستی گرم می کردند، چرا که هیچ کس جرأت نداشت لباسهای خود را از روی تخت جمع کند و در کمد دیواری بیاویزد. مادر می گوید: هر وقت تحمل زندگی برایت سخت شد، کمدت را مرتب کن. بعد نگرانی ها از راه دستهایت بیرون می روند و ذهنت آرام می گیرد. اما این توصیه فقط به درد خودش می خورد. مادر 5 کمد و 5 قفسه داشت که تمیز کردن آنها 3 روز کامل وقت می برد، شاید هم بیشتر. به پارک آشفته رفتم و کلید چمدان را میان بوته ها انداختم. دیگر کلیدی نبود که با آن دستان غریبه‌ای بتواند در غیاب سایر دخترها به سراغ چمدانم برود، و شاید هم دستان آشنا، دستانی که ریمل را با خلال دندان هم می زدند، دستانی که چراغ برق را روشن و خاموش می کردند، و یا دستانی که پس از مرگ لولا اتو را تمیز می کردند. شاید نیازی نبود که کسی در حضور لولا پچ پچ و یا سکوت کند. شاید کسی می توانست همه چیز را به لولا بگوید. شاید خود من می توانستم همه چیز را به لولا بگویم. قفل چمدان به خودی خود یک دروغ بود. در کشور به تعداد سرودهای کارگری کلیدهایی وجود داشت که به قفل یک چمدان بخورد. هر کلید خود یک دروغ بود. وقتی از پارک برگشتم، برای اولین بار پس از مرگ لولا، یکی داشت در اتاقک مکعبی شکل آواز می‌خواند. دیشب به ناگاه تند بادی وزید و مرا به آغوش معشوقم افکند. آغوش معشوقم می‌شکافت اگر باد می‌وزید تند و تند تر. و که آرام گرفتن باد را خوش باد. به رومانیایی می‌خواند. در زمینه شب آواز گوسفندانی را دیدم که با پاهای سرخ سرگردان بودند. در آن آواز شنیدم که باد چگونه آرام گرفت. دخترک در تخت دراز کشیده و می‌گوید: چراغ خاموش نکن. اگه خاموش کنی درختای سیاه میان تو. مادر بزرگ می آید و کودک را آرام می کند. می گوید: زود بخواب. وقتی همه بخوابن، باد هم میان شاخه های درخت ها خوابش می بره. در لالایی کودکانه باد آرام نمی گرفت، بلکه خوابش می برد. بعد از آن که با اشاره رئیس دانشگاه تشویق هزار در سالن اصلی فرو نشست، مربی ورزش پشت تریبون رفت. پیراهنی پاکیزه به تن داشت. قرار بود مراسم رأی‌گیری در خصوص اخراج لولا از حزب و دانشگاه انجام شود. مربی ورزش اولین کسی بود که دستش را به علامت موافق بالا برد. به دنبال او تمام دست‌ها بالا رفت. همانطور که دست‌هایشان را بالا می‌بردند، به دست‌های بالا رفته دیگران نگاه می‌کردند. اگر دست یکی به بلندی دست بقیه نبود، آنقدر دست خودش را به سمت بالا می‌کشید که به بلندی دست آنان شود. افراد آنقدر دست‌هایشان را بالا نگه داشتند که انگشت‌هایشان درد گرفت و شروع کرد به افتادن و آرنج‌هایشان سست شد و شروع کرد به خم شدن. به دور و بر نگاهی انداختند و چون هیچ کس دستش را پایین نیاورده بود، بار دیگر انگشت‌هایشان را بالا بردند و آرنج‌هایشان را صاف کردند. زیر بغل‌ها پر از لکه‌های عرق بود. پیراهن‌ها و بلوزها چروکیده و نامرتب بود. گردن‌ها کشیده، گوش‌ها سرخ، لب‌ها جدای از هم، دهان‌ها نیمه باز. هیچ سری تکان نمی‌خورد. تنها چشم‌ها از سوی به سوی دیگر حرکت می‌کرد. در اتاقک مکعبی یکی گفت دست‌ها آنقدر ساکت بودند که صدای نفس‌هایشان از بین نیمکت‌های چوبی شنیده می‌شد و همانطور ساکت ماندند تا وقتی که مربی ورزش دستش را پایین آورد و گفت نیازی به شمارش آرا نیست، همه موافقند. روز بعد در شهر به این فکر می‌کردم که تمام این آدم‌هایی که در خیابان اینور و آنور می‌روند با اشاره مربی ورزش از روی تخته خرک سالن اصلی خواهند پرید. تمام این آدم‌ها انگشت‌هایشان را بالا می‌برند، آرنج‌هایشان را صاف می‌کنند و چشم‌هایشان در سکوت از سوی به سوی دیگر حرکت می‌کند. به زیر تیغه سوزان آفتاب تمام آن چهره‌ها را شمردم. حدود 999 تا بودند. پاهایم زغزغ می کرد. به روی نیمکتی نشستم. انگشت های پایم را مالیدم و به پشتی نیمکت تکیه زدم. انگشتم را روی گونه‌ام گذاشتم و خودم را هم اضافه کردم. با خودم گفتم حالا شدیم 1000 تا. حرفم را فرو دادم. کبوتری از مقابل نیمکت پرید و رفت. همانطور که به آرامی پر می زد، بالهایش را به دنبال خود می کشید. از شدت گرما نوکش نیمه باز مانده بود. کبوتر با ولع به سنگریزه ها نوک می زد. صدایی که برمیخواست به این میمانست که نوکش از حلب درست شده باشد. همانطور که کبوتر سنگریزه ها را فرو می داد، با خود گفتم که اگر لولا هم بود دستش را بلند می کرد. اما لولا دیگر به حساب نمی آمد. به مردان لولا نگاه می کردم که از اولین شیفت کارخانه تعطیل می شدند. دهقانانی بودند که از دهاتشان به اینجا کوچ کرده بودند. آنها هم مثل لولا از گوسفند و از هندوانه خسته شده بودند. یک مشت احمق که در اشتیاق دود شهر به دنبال دودکش‌های عظیمی راه افتاده بودند که از دل دشت‌ها تا مرز دهات پیش رفته بودند. مردها می‌دانستند که آهنالات و چوب‌ها و مواد شویندهشان به هیچ دردی نمی‌خورد. به همین دلیل دست‌هایشان زبر و خشن مانده بود. به همین دلیل هیچ نشانی از مهارت در کارهایشان نبود. چیزهای بزرگ و گوشه‌دار را به شکل گوسفندی حلبی می‌ساختند و چیزهای کوچک و گرد را به شکل هندوانه چوبی. به محض اینکه شیفت کاری تمام شد، کارگران سازنده گوسفند حلبی و هندوانه چوبی به سوی نزدیکترین میکده روان شدند. دست دسته به حیات میکده هجوم بردند. تن خستهشان را که روی صندلی انداختند، پیش خدمت رومیزی سرخ را تکاند و روی زمین کنار گلها پر شد از در بطری و خوردنان و استخوان. تهسیگارهای تازه خاموش شده چهره سبز چمن را می خراشید. از پرچین میکده چند گلدان شمدانی پر از ساقه های لخت آویزان بود. در نوک هر ساقه 3-4 برگ جوانه زده بود. از خوردنی های روی میز بخار بلند می شد. دست های قاشق به دست میزها را در هم ریختند. از کارد و چنگال خبری نبود. تکه های گوشت حیوانات سلاخی شده در سینی های بزرگ که سرو شد، همگان گوشت را به نیش کشیدند و با دندان تکه تکه کردند. میکده هم با رومیزی ها و گیاهانش، بطری ها و اونیفورم های شرابی رنگ پیش خدمت هایش دروغی بیش نبود. در اینجا هیچ کس مهمان نبود. آنها تنها پناهجویانی بودند که از پوچی یک بعد از ظهر می گریختند. مردها قبل از آنی که بطری‌های خالی را بر سر یکدیگر بکوبند، تلو تلو خوران نعره سر دادند. خون از سر و کلهشان جاری شد. هر وقت دندان کسی روی زمین می افتاد، چنان خنده‌ای سر می دادند که انگار دکمه ای افتاده است. یکی خم شد، دندان را برداشت و آن را در لیوانش انداخت. می گفتند شانس می آورد. همه دندان را می خواستند و دندان از لیوانی به لیوان دیگر رفت. ناگهان دندان ناپدید شد. همانطور که زبان گوسفند و قلوه های لولا از یخچال مشترک غیب شده بود. یکی از مردها دندان را بلعیده بود. هیچ کس نمی دانست چه کسی. مردها آخرین برگ‌های تازه شکفته شمعدانی‌ها را کندند و آنها را با بدگمانی جویدند. تمام لیوان‌ها را یکی پس از دیگری گشتند و با دهانی پر از برگ سبز فریاد زدند: دندون که خوردن نداره، برین آلوچه بخورین. انگشت همه به سوی یکی اشاره رفت، یکی که پیراهن سبز کمرنگی به تن داشت. مرد انکار کرد، انگشتش را در حلقش فرو کرد و بالا آورد. گفت: حالا خودتون ببینید، به جز برگ شمدونی و گوشت و نون و آبجو چیز دیگه ای نیست. در میان کف زدن دیگران، پیش خدمت ها مرد را بیرون انداختند. بعد مردی با پیراهن چهارخانه گفت: من بودم. همانطور که میخندید زد زیر گریه. همه ساکت شدند و زل زدند به میز. اینجا هیچ کس مهمان نبود. با خود فکر کردم که تنها دهقانان میتوانند وسط خنده به گریه بیفتند، وسط فریاد سکوت کنند. بر احساسات خود تسلطی نداشتند. گاه بی دلیل شاد بودند، گاه فریاد خشمشان به آسمان بلند بود. میل به زندگی چنان در وجودشان مشتعل بود که هر لحظه گذران به وزشی میتوانست خاموشش کند. لابد هر کدامشان با آن چشمهای سگمنشانه لولا را در تاریکی از میان بوته‌ها تا پارک تعقیب کرده بودند. روز بعد اگر مست نمی کردند، به تنهایی به پارک می رفتند تا کمی آرام بگیرند. لبهایشان از نوشیدن الکل سفید و خشکیده و گوشه دهانشان ترک خورده بود. با احتیاط روی چمن قدم می زدند و به تک تک کلماتی فکر می کردند که در حین مستی به زبان رانده بودند. مانند بچه ها به درون خاطرات گذشته ی روز قبل می خزیدند. از تصور اینکه در میکده حرفی سیاسی زده باشند، از ترس به خود می لرزیدند. می دانستند که پیش خدمت ها همه چیز را گزارش می کنند. اما همانطور که خوردنی ها دهان را پر می کنند و جلوی حرف زدن را می گیرند، الکل هم مراقب است که هیچ چیز ممنوعی به ذهن آدم نرسد. حتی آن زمان که زبان و راجی های مسانش را سر می گیرد هم نیازی به ترس نیست. آنها به ترس خو کرده بودند. کارخانه و میکده، فروشگاه و آپارتمان، ایستگاه قطار و خط آهنی که از میان مزارع گندم، ذرت و گلهای آفتابگردان می گذشت، همه به حرفهای آنها گوش می دادند. تراموا، بیمارستانها و گورستان، دیوارها و سقفها و آسمان همه پر از گوش بود. و اگر در میان آن همه دروغ، مستی کار دست آدم می داد و حرفی به زبانش می راند، می شد گفت که دیوارها و سقفها و آسمان گزارش اشتباهی دادند. آخر آدم مست که غرض و مرضی ندارد. مادامی که مادر دخترک را با کمربند لباسش به صندلی می بندد، مادامی که سلمانی موهای پدر بزرگ را کوتاه می کند، مادامی که پدر دخترک را از خوردن آلوچه های نارس نهی می کند، در تمام آن سالها مادر بزرگ گوشه اتاق ایستاده است. مادر بزرگ تمام این آمد و رفت ها را با چنان پریشانی خیالی دنبال می کند که گویی باد صبح دم را به زمین افکنده، که گویی روز در آسمان به خواب رفته است. در تمام آن سالها مادر بزرگ آوازی را زیر لب زمزمه می کند. دخترک دو مادر بزرگ دارد. یکی از آنها دخترک را به هنگام خواب آرام می کند و دخترک به سقف سفید چشم می دوزد، چون می داند که مادر بزرگ می خواهد دعا بخواند. آن دیگری دخترک را به هنگام خواب آرام می کند و دخترک به چشمهای سیاهش زل می زند، چون می داند که مادر بزرگ می خواهد آواز بخواند. وقتی که کودک دیگر تحمل سقف و چشمهای سیاه را ندارد، خودش را به خواب می زند. مادر بزرگ اولی دعایش را نیمه تمام رها می کند و از اتاق بیرون می رود. مادر بزرگ بعدی آوازش را تا آخر می خواند. عشقی که به آواز خواندن دارد در چهرهش نمایان است. آوازش که تمام می شود با خود فکر می کند که کودک چه زود خوابش برده. مادر بزرگ می گوید حالا بگذار قلب حیوانیت کمی آرام بگیره. چقدر امروز ورجه ورجه کردی؟ مادر بزرگ آوازخان از مادر بزرگ دعاخان 9 سال بیشتر عمر می کند و 6 سال آخری مشاعرش را از دست می دهد. دیگر در خانه هیچ کس را نمی شناسد. فقط آوازهایش را به خاطر می آورد.